تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 96 سوره بقره، ادامه آیه 124.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجباد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمحون قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خب ما 7 جلسه راجع به این آیه بحث کردیم که ابتلا چی بود و چرا خداوند پیغمبران را مورد ابتلا قرار میدهد. دیگه بحثش رو تکرار نمی کن. این که ابتلای ابراهیم را خداوند با کلمه رب آورده چه رازی داشت، این هم مطرح شد. کلماتی را که حضرت ابراهیم بر مورد امتحان قرار گرفت به عنوان کلمات گفته اون چیست، بحث شد. اتمهن به حد نهایی و کمالش رسید، بحث شد. این که بر مبنای پیروزی در این امتحان گفته شد انی جاعل و کل ناس اماما، کلمه جعل، کلمه امام، کلمه ناس و کلمه امام رو بحث کردیم. فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیبش که ریشه تفاسیر اهل سنت هست اصرار داره بگه این امام یعنی نبی. جوابشو از المیزان خوندیم، استدلال کردیم که خیر، این امام نبی نیست و معلوم شد که یک مقامی است بالاتر از مقام نبوت. نزدیک 40 آیه تو یادداشتام نگاه کردم در این 7 جلسه شاهد آوردیم از قرآن و نزدیک 20 حدیث که امام چه مقامی است که خداوند بعد از مقام نبوت اون هم مثل اولوالعزمی حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند این مقام رو به او میدهد. فشردش به اینجا رسید. امام جانشین خدا، خلیفه پروردگار، ولی الله مطلق از طرف پروردگار در عالم وجود، که اولا اگر راجع به حضرت حق و خدا میگوییم من من هل وجود است، امام من بهل وجود است، یعنی هستی عالم که از خداست به وسیله امام در عالم تحقق می‌یابد. هستی به وسیله امام، تکامل به وسیله امام، هدایت به وسیله امام، و امام کسی است که از ملکوت عالم برخوردار است، حقایق عالم را در اثر ارتباط با ملکوت عالم می‌داند. این مقام از نبوت و رسالت بالاتر است و خداوند برای این که ابراهیم را به این مقام برساند مورد امتحان قرار داد. تا اینجا اگر بخوام بازم بحث کنم، شواهد آیه‌ای و روایی بسیاری در قرآن داریم که من میترسم طول بکشه، خسته کننده بشه. فقط اشاره دیگرم میکنم، نمونه آیات اینچنانی و روایات که اگر دوستان خودشون میخوان پیگیری کنن بی این تیکه از روایات و آیات هم توجه داشته باشن، غیر از اون 40 آیه ای که خوندم و شاهد آوردم. مثلا ببینید راجع به حضرت عیسی علیه السلام، خداوند در قرآن کریم عیسی را کلمه خودش معرفی کرده یا نه؟ در قرآن اومده عیسی کلمت اللهه که به مریم گفت بشارت میدیم به تو به کلمه ای از او که اسمش مسیحه. چون عیسی کلمت الله هست، کلمه یک تجلی الهیست به فرموده امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که فعل پروردگار را در این عالم نشون میده، و در اثر کلمت الله بودن مقام اذن اللهی پیدا کرد. مقام اذن اللهی حضرت عیسی مسیح چی بود؟ به اذن الله خلق میکرد، به اذن الله زنده رو مرده میکرد، به اذن الله از اون چه که شما در خانه هاتون ذخیره کردید خبر میداد. دیگه وارد آیات نمیخوام بشم. چون کلمت الله بود مقام اذن الله داشت. حالا در قرآن راجع به امام داریم کلمه تامه و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. این آیه راجع به کیه؟ امام زمان علیه السلامه. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. در زیارت مخصوصی که برای امام زمان علیه السلام داریم خطاب میکنیم کلمه تامه الهی. اینها رو هم اگه بخوام واردش بشم یه 7-8 شب دیگه هم باید بحث کنیم، چون ماه رمضان در پیشه و من مجبورم این آیه رو جمع جور کنم که به بحث‌های به مناسبت ماه رمضان انشالله برسیم. اجازه بدید تا لناس اماما بحث 7 جلسه کافی باشه. البته اگر یه فرصت دیگری باز پیش اومد از این دید دیگر هم به آیات و روایات باز میتونیم توجه کنیم به علاوه اون بحث. اما حالا ادامه شو. قال و من ذریتی، حضرت ابراهیم وقتی دید خدا به او گفت حالا دیگه تو امام شدی، تو به این مقام رسیدی. خب ابراهیم همونطوری که در سوالی هم که یکی از عزیزان پرسیده بود، از خصائص مؤمنین اینه که برای بچه هاشون دعا کنن و رشد اونها رو بخوان، نسل پاک از خدا به طلبن. ابراهیم هم داره از خدا میخواد و من ذریتی، چه به لسان دعا چه به لسان استفهام، آیا در نسل من، ذریه من، بچه های من این مقام قرار داده میشود؟ قال، خدا جواب داد، لا ینال و عهدی، نمی رسد عهد من از ظالمین، به ظالمین، یعنی اونهایی که ظالم باشن این مقام رو نمی گیرن. اینجا یه بحث مفصلی باز بین شیعه و سنی است. اگر انی جاعلک للناس اماما را که قبلا بحث کردیم و استدلال مفصل شد که این امامت غیر از نبوته، پس اینجا لا ینال و عهدی، عهدی یعنی امامت. اولین مطلبی که شیعه اینجا مطرح میکنه، اگر امامت عهد خداست باید تعیینش، معرفیش، شناسندنش هم با خدا باشه. امر الهی را، امر الله را، خلق الله حق دخالت در او نداره. امر ناس را خلق الله میتوانند دخالت کنند. یعنی اگر ناس، همه انسان ها بگن ما میخواهیم نماز صبح 3 رکعت باشد، رأیم بگیریم 99.99% موافقت کنن بر این که به جای 2 رکعت در صبح 3 رکعت بخوانیم، هیچ فقیهی، هیچ دینشناسی تجویز نمی کنه. چرا؟ چون این امر، امر الناس نیست، من و شما حق دخالت نداریم، امر اللهه. وقتی خدا معین کرد، ما مأمور به پذیرش و تسلیم هستیم. روایاتی که برخی از معارف را میگوید بشر در او دخالت ندارد، معرفیش با خداست، بشر وظیفه پذیرش دارد، در امر الله هاست که یکیش امامته. خدا باید معرفی کند، ما باید بپذیریم. اگر عهدی هست، عهدی، عهد من، یعنی من خدا، اگه من خدا امامت رو عهد خودم میدونم، پس بشر چه کار است که بخواد انتخاب کنه؟ اگر میگید و شاور هم فل امر و امر هم بین هم به شورا، به شورا، شاور هم فل امر، الف و لامی که بر سر امر در اومده با قرائن آیات قبلی و بعدی، یعنی امور مربوط به خودتون، با هم مشورت کنید. مثلا ما امشب انشاءالله میخواییم بعد از پایان جلسه شوری بکنیم، ماه رمضان چیکار بکنیم، زودتر شروع کنیم، دیرتر شروع کنیم، چقدر بعد از افطار، این امور. اینجا منتظر وحی باشیم، خداوند وحی بفرستد، پیغمبر خدا بیاد بگه شما ماه رمضان اینقدر ساعت بر، میگه نه اینا رو خودتون انجام بدید، اینا رو شور کنید با هم دیگه، خیلی هم مستبد خودخواه نباشید، بشینید بین خودتون مشورت کنید، نظرخواهی کنید، جنبندی کنید، نتیجه بگیرید. امر هم بین هم، امرشان، یعنی کارهای مربوط به خودشون. اما امری را که عهد الله هست، شما چی کارید که بخواید شورا بکنید روش؟ خدا باید تعیین تکلیف بکنه. این یک مطلب. مطلب دومی که باز از همین جا انتصابی بودن امامت فهمیده می شود و به دست میاد، اینه که از لا ینال و عهد الظالمین، این مطلب فهمیده می شود که امام باید معصوم باشه. حتی مفسرین بزرگ اهل سنت هم به این مطلب اعتراف کردن. من اول از اعتراف اینا بخونم براتون، بعد بیام بگم چرا اینا مجبور شدن این اعتراف رو بکنن. همین تفسیر فخر رازی که قسمتهایش رو خوندم براتون قبلا، قسمتی هم الان به مناسبت این بحث باید بخونم، این مجلد 3 و 4 با هم دیگه، در قسمت جلد 4 سب بخشید قسمت بله جلد 4 صفحه 44، المسألة الرابعة قوله انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین یدل على انه علیه السلام کان معصوما عن جمیع الذنوب. از این عبارت به دست می آید، یدل، دلالت می کند، علی انه، بر این که اون امام که میگه انی جاعلک للناس اماما، من تو رو امام قرار دادم. این امام کان معصوما، باید معصوم بوده باشه، ان جمیع الذنوب، از همه گناهان، از همه نقضش ها. لان الامام هو الذی یؤتم به و یقتدا، برای اینکه امام اون کسی است که پیشوا قرار میگیره، بقیه از او تبعیت میکنن و به او اقتدا میکنن. فلو صدرت المعصیت منه لوجب علینا الاقتداء به فی ذلک فیلزم ان یجب علینا فعل المعصیه و ذلک محال. این حرف کلامی کاملا درست. این حرف رو با یک بیان قشنگتری مرحوم خواجه نصیر طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد در باب عصمت امام و نبی آورده. حالا من حرف اینشون اول بگم. ایشون میگه فلو صدرت المعصیت من، اگه بنا بود این امام معصیت هم بکنه، فلو اگر از او معصیت صادر میشد، لوجب علینا الاقتداء بهی، از یک طرف بر ما واجب است که به او اقتدا کنیم. چرا؟ چون گفت انی جاعلک للناس اماما. ناس چیه؟ جمعه. الف و لام هم که بر روی ناس اومده چیه؟ افاده جمع الجمعی استغراق، یعنی بدون استثناء، یعنی همه انسان‌ها باید از امام تبعیت کنن. اگر همه انسان‌ها باید از امام تبعیت کنن، حالا اگر امام گناه هم اگر میشد گناه بکنه، گناه هم کرد، خدا که گفته اقتدا بکنید، اینجا ما دوچار یک تضاد یا تناقض میشیم. به این معنی یه جا خدا به ما گفته از او تبعیت بکنید، یه جا گفته از گناهکار تبعیت نکنید. از گناهکار که نباید تبعیت کنیم، اما از این که گفته در بس تبعیت کنید. پس اگر گناه هم میکند تبعیت بکنیم، پس تبعیت بکنیم تبعیت نکنیم، این که نمیشه. میگه ذالک محالون، اینو فهمیده؟ خب این مقدار ملاس، این درس خونده. اگر گفته امام است، یعنی الگوی شماست. مثلا من یه بار به مناسبت این بحث رو مطرح کردم، میگه امام جماعتش بکنیم، میگه بله، یعنی در حد عدالت امام جماعتی. یه چیز مختصریه که عدالت شاهد بر طلاق از او چیه؟ حادتره، سنگینتره. عدالت شاهد یه مقداری شدیدتره. عدالت امام جماعت، شما از او گناه بیان آشکاری ندیده باشید، اصرار بر گناه صغیره نداره، گناه کبیره نمی کنه انشاءالله، و حمد و سورش هم درسته. خب این امام قرار بدید. حالا اگر امام جماعت قرار دادید، به محضی که خلاف امامت امام جماعت دیدید، دیگه نمیتونید بهش اقتدا کنید. اما اینجا که گفته امام همه باشد، پس یعنی خلاف نباید داشته باشه. اینو فهمیده فخر رازی، میگه اگر معصوم نباشه، لان الامام هو الذی یؤتم به و یقتدا، فلو صدرت المعصیت منه لوجب علینا الاقتداء به فی ذلک فیلزم ان یجب علینا فعل المعصیه. پس خدا خودش ما رو وادار به معصیت کرده. به کسی که معصوم نیست باید اقتدا کنیم، مثل اینکه به کسی که شرایط اقتدای نماز جماعت نداره میگه امر میکنم بهش اقتدا کنید، این که نمیشود. لأن کونه معصیه عبارت عن کونه ممنوعا من فعله، برای اینکه اگه بنا بود او معصیت بکنه، معصیت اونیست که فعلش ممنوعه، و کونه واجبا عبارت عن کونه ممنوعا من ترکه، اگر امری واجب است ترکش ممنوعه. واجب تبعیت کنم، اگه گناه کرده ترکش واجبه، اما واجب فعلش واجبه، من دوچار فعل و ترک با هم دیگه میشم، پس نعوذ بالله خدا منو مسخره کرده، نعوذ بالله. پس چاره ای نیست، بگم چی؟ پس باید بشه امام معصوم باشه. میگه ولی جمع او بینهما محالون، این مال فخر رازیه، جمع بین این دوتا محاله. پس حالا که محاله، امام باید معصوم باشه. این رو میگه در المسئلت رابعه، ببخشید در قسمت صفحه 45 باز، اما قوله تعالی لا ینال عهد الظالمین، به اینجا میرسه، میگه و فیه مسائلون، از همین یه تیکه لا ینال و عهدی از ظالمین یه مسائلیه. المسئلت الاولا در قرائت رو میگه، اونجوری قرائت کرد، جوری کاری ندارم. المسئلت ثانیه ذکروا فی العهد وجوهن، راجب این عهد یه چیزای مختلفی رو ذکر کردن، گفتن یعنی مفسرین یعنی علما. احدها یکیش اینه ان هذا العهد هو الامامه المذکوره فی ما قبل، این همون امامتی است که قبلا ذکر شد. بعد میاد بگه که حالا چون خودش گفت امامم باید چی باشه؟ معصوم باشه. امام معصوم که غیر از نبی باشه چیکارش کنیم؟ معصوم رو کی میتونه معرفی کنه؟ معصوم رو یا خدا باید معرفی کنه یا معصوم دیگر. چرا؟ یه بحث عقلی خیلی روشن است اینجا، برای اینکه معصوم کسی است هیچ گناهی نباید داشته باشه، نیت گناه هم نباید داشته باشه. خب شما هر چه به عدالت افراد حکم کنید، حکم ظاهر است یا نه؟ شما از باطنشون چه خبر دارید؟ از قلبشون چه خبر دارید؟ از نیتشون چه خبر دارید؟ لذا نمیتونید بگید من میگویم ایشون معصوم است، میگید اون چه من میدونم آدم خوبیه. بیشتر از این اگر گفتید دقت نکردید. حکم به عصمت کسی میتونه بده که از باطن خبر داره او غیر از خدا کیه، لذا خدا باید معرفی کنه، یا کسی را که خدا گذاشته او معرفی کنه. اینو میفهمه که امام باید معصوم باشه، این عهدم همون امامه. بعد فوری میخواد بیاد آخ پس خودش چرا قبول نکرده، میخواد یه راه فراری پیدا کنه. میگه که فَإِنْ كَانَ الْمُرَادْ مِنْ تِلْكَ الْإِمَامَةِ هُوَ النُّبُوَّةِ، همون حرف قبلیشو، البته منظور از این امامت همون نبوته. بله نبی باید معصوم باشه، معصوم هم باید خدا معرفی کنه، پس نبی رو باید خدا معرفی کنه. قبلا چند تا دلیل آوردیم که این حرف غلطه، دیگه تکرار نمیخواد دیگه. پس اینجا اسمتش رو خودش هم متوجه شده، بعد میاد میگه که اگر ما در اینجا لا ینال و عهدی از ظالمین رو در نظر بگیریم، یه مشکل پیدا میکنیم. بعضیا که مشرک بوده اند ولو بعد برگشتن، خب اینا دیگه نمیتونن امام بشن، چون میگه لا ینال و عهدی، این عهد امامت، این امام. خب خودش هم ببینید اگر بنا بود این امامت غیر از نبوت نباشه، المسئلت و رابعه به شیعه میخواد حمله کنه، میگه الروافض، رافضی ها. رافضی ها کیو میخواد بگه؟ من و شما رو. رفضه یعنی رد شده، مردود. خب از نظر فخر رازی ما ردیم، چه عیبی داره؟ خدا کنه ما از نظر فخر رازی رد باشیم، از نظر خدا قبول بشیم، از نظر پیغمبر قبول بشیم، از نظر امیرالمومنین قبول باشیم. باشه شما ما رو رافضی بخونید. میگه الروافض احتجوا بهذه الآیه علی القطع فی امامت ابیبکر و عمر فلان رضی الله عنا. بله بله، من ثلاثه اوجه. میگه شیعه ها از این آیه استفاده کردن در قطع، در رد امامت ابوبکر و عمر به سه صورت. خب چرا امامت ابوبکر و عمر رو مطرح کردی؟ تو که میگه این نبوت که همون امامت که همون نبوته. میگه من میخوام ثابت کنم نه، امامت ابوبکر و عمر درسته. آخه دروغو کم حافظم میشه، الغریق یتشبث به کلش. هی میخواد حالا که افتاده و هر چیزی شد یه دست بندازیم چه میشه. همین چند سفر رو اگه فرصت بود میخوندیم، زد و نقیزش رو چند تا بیشتر خدمتتون نشون میدم. میگه من چند دلیل دارم که نخیر این حرف شیعه اینجا درست نیست، چون قرآن گفته از شرک ظلم چیه؟ عظیمه. شرک ظلم عظیمه، کسی که مشرک باشد بدترین ظلم ها رو کرده. خب اگر کسی مشرک شد، خدایی که این همه گناهانو میبخشه، در سوره نساء اشتباه نکنم 48 ظاهرن، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما. و در جای دیگه میگه صریح این مطلب که شرک ظلم عظیمه. خب لا ینال و عهدی از ظالمین، پس این عهد به ظالم نمیرسه، پس کسی مشرک باشه بهش نمیرسه. شیعه میگه ابوبکر و عمر مشرک بودن یا نه؟ اینا که مشرک بودن، اینا که بت پرست بودن. کسی میتواند امام باشد که اصلا مشرک نباشه؟ ایشون میگه نه خیر، من این حرفو رد میکنم. چرا؟ ان من کان مذنبا فی الباطن کان من الظالمین، فاذن ما لم يعرف ان ابابک و عمر ما کان من الظالمین المذنبین ظاهرا و باطنا وجب ان لا يحكم بامامتهما. خلاصه میخواد اینو بگه، میگه اولا ما خبر نداریم که ابوبکر و عمر در باطن مشرک بودن یا نه. خب اینا که بت میپرستن. خود عمر وقتی شنید که پیغمبر خواهرش رو مسلمون کرده، خوندید که شمشیر برداشت چه کار کرد؟ تاریخ طبری رو براتون بخونم. از تاریخ طبری، طبری می نویسد وقتی عمر متوجه شد خواهرش مسلمان شده، شمشیر رو برداشت، با عصبانیت اومد سراغ اول اومد تو اتاق، دید دوتا خواهر داشتی، دوتا خواهرها مسلمون شدن. خیلی آدم رقیق القلب و همچین عاطفی بود، خیر این خواهر رو گرفت، انقدر فشار داد این بیهوش شد. تاریخ طبری می نویسه، فکر نکنید من دارم اینجا جوک میگم. این خواهر بیهوش شد، بیخ خیر اون یکی رو گرفت، انقدر اونو فشار داد اون بیهوش شد، صبر کرد این بیهوش اومد، انقدر این کارو تکرار کرد تا آخری گفت دلم با حالتون نسوخت، من دیگه خسته شدم. شمشیر رو برداشت اومد سراغ پیغمبر که به پیغمبر بگه، حالا بعد بنا به جهتی ظاهر یا هر چی. خب این که حتی مخالف بود به بعضیا که شما چرا بت کنار گذاشتید، بعد میاد حرف دیگری میزنه، میگه ببینید اینا قبلا مشرک بودن، ظالم بودن، اما بعد از اینکه اسلام آوردن، بعد از اسلام دیگه ظلمشون چی شد؟ از بین رفت. الاسلام و یجب ما قبله. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رو، یک جواب زیبایی بی حرف داده. این حرف رو من از کس دیگه نشنیدم، این مال مرحوم علامه است. مرحوم علامه میگه استادم برام گفته، نمیدونم کدوم استادش بوده. در المیزان جلد 1 صفحه عربیشو عرض میکنم، صفحه 276 و 277 از اینجا شروع میکنه، میگه از این آیه ما میفهمیم که امام باید معصوم باشه. همون حرفی را که، ببخشید آقا من حواسم پرت میشه، تو جلسه تشبیه دارید نظم را رعایت کنید. اول استدلال میکنه که امام باید معصوم باشه، همون حرفا و مفصل، بعد میاد میگه راجع به این مطلب اگر کسی بگه اینها و به هازل بیان یظهر ان المراد بالظالمین فی قوله تعالی قال و من ذریتی قال لا ينال عهدي الظالمين الى اخر مطلق، این یک قید مطلقی گذاشته. به طور کلی اگر هر کسی بخواد ظالم باشه نمیتونه امام باشه، که و ان کان منه فی برهه من عمره، اگر در یه برهه ای از عمرش هم ظالم باشه نمیتونه امام باشه. میگه چرا؟ خب این یه حرفیست، ادعاست. میگه من از این آیه میخوام یه حرفا بزنم، کسی یه برهه‌ای از دوران عمرش اگه ظالم باشه، طبق این آیه لا ینال عهدی از ظالمین، نمیتونه او امام باشه. باید کسی باشه که هیچ سابقه ظلم نداشته باشه، هیچ سابقه شرک نداشته باشه. میگه وقد سئل بعض اساتیدنا رحمه الله علیه، رحمت الله علیه، میگه سوال شد از بعضی از استادای ما که رحمت خدا بر او باد، حالا این کدوم استاد بوده از او سوال شده، ان تقریب دلالت العایه علا اسمت الامام، که از این آیه بر اسمت امام که دلالت میشه، فعجابه، اون استاد جواب داد، ان الناس به حسب القسمت العقلیه علا اربعت اقسام. خیلی زیباست این بحث. میگه انسان بر مبنای تقسیم عقلی 4 دسته است. تقسیم، یه تقسیم عقلی داریم میگن حصر عقلی، در منطق اونایی که منطق خوندن میگن قضایای در باب صبر و تقسیم، صبر با سین نساد، صبر و تقسیم به این حرف میرسه که الان عرض میکنم، یعنی حصر عقلی است، هیچ شق دیگه نمیتونه پیدا کنه. مثلا بنده بگم آقای ایکس الان در این لحظه منزل تشریف دارن یا مسجد، من بودنشو منحصر کردم به دوتا مکان، این هست حصر عقلی هست؟ نه. مگه نمیشه جایی دیگه غیر از این دو جا باشه؟ ممکنه 5000 جای دیگه هم وجود داشته باشه. الان خونه نباشه، مسجدم نباشه، تو خیابون باشه، تو کتابخونه باشه، انشالله بر مبنای عبادت شب جمعه تو معراج باشه و و و و، خیلی جاها میتونه باشه. اما اگر بگم آقای ایکس الان زندن یا مرده، بگید چرا منحصر به دو صورت کردید؟ صورتهای دیگه هم میشه، مگه میشه؟ خب یا زنده است یا مرده دیگه. اگه زنده است دیگه مرده نیست، اگه مرده است دیگه زنده نیست. این حصر رو میگن حصر عقلی. گویا بنده خدایی بچه دار شد، گفتن خب مبارک انشالله، چی به دنیا اومد؟ گفت بابا ما ضعفا بچه هامون چیه، یا پسر یا دختر دیگه. خب مگه شق دیگه هم احتمالش هست که شما اینجوری بیان میکنه؟ این هست، حصر عقلیه. مثلا اگر بگن خدا نوزادی داد، خب یا پسر یا دختر، مثلا یا رفته کارنامه‌ش رو گرفته، چی شد، قبول شدید یا رد؟ میگه نه یه شق دیگه هم هست، اون تجدیدیه. اینجا سه شق میتونه باشه. حصری را که عقل منحصر کرد دیگه شق دیگه‌ای براش در نظر نگرفت، اینو میگن حصر عقلی. اما حصر غیر عقلی مثل همین که عرض کردم، فلانی الان خونه است یا مسجد، میگه این حصر عقلی نیست، میتونه شقوق دیگری داشته باشه. میگه اون استاد جواب دادن ان الناس، ناس با الف و لام یعنی مطلقا، استثناء نداره، عموم افراد بشر، به حسب القسمت العقلیه الا اربعه اقسام، بشر انسان از این چهار قسم به حساب تقسیم عقلی نسبت به این امر ظلمی که میخوام الان بررسی بکنیم خارج نیست. یک، من کان ظالما فی جمیع عمره، کسانی باشن که در همه عمرشون ظالم باشن. اصلا نداریم الحمدلله در کره زمین، نه تو بچگیش ظلم کرده، نه تو جوانیش ظلم کرده، نه تو میانسالیش، نه توی پیریش. ممکن است افرادی باشن که در همه این مراحل چی باشن؟ ظالم باشن. این امکانش که هست نظر عقلی. اگر میگویید الحمدلله ما در این زمان نداریم، که حالا خدا کنه نباشه، ما هم که بخیل نیستیم، اما به هر حال ممکن هست یا نه کسانی باشن که همه عمرشون ظالم باشن. همین مرحوم شیخ جعفر ششتری که عرض کردم، گفتن یه ماه رمضانی در نجف منبر میرفت، مراجع پا منبرش بودن، گفتن میخوان یه حرفی بزنن برخلاف همه انبیا و اولیا. همه انبیا و اولیا گفتن مردم چیزی رو با خدا شریک نکنید، من میخوام بگم لااقل یه کمی خدا رو هم شریک کنید، آخه یه ذره هم خدا باشه، آخه همش غیر خدا. حالا یه ذره هم غیر ظلم، بعضیا این تمام عمرشون ظالمن. این یک دست است. دسته دوم، و من لم یکن ظالمن فی جمیع عمره، کسی که در همه عمرش ظالم نیست. پس چجوریه؟ من و هو ظالمون فی اول عمرهی دون آخره، کسی که اول عمرش ظالم بوده اما آخرش از ظلم دست کشیده، میشه یا نه؟ پس کسی همه عمر ظالم باشه. کسی که همه عمر ظالم نیست، اول ظالم بوده بعد از ظلم دست کشید. کسی که اول ظالم نبود بعدش ظالم شد، کسی که از اول تا آخر ظالم نبوده. غیر از این چهار قسم چی میشه گفت؟ شق دیگه ای میشه در نظر گیره؟ اگه نسبت به ظلم حسب عقل بخوایم انسان رو تقسیم کنیم، همه عمر ظالم، اول ظالم بود بعد برگشت، اول ظالم نبود خوب بودا، بعد عاقبت به خیر شد، به جای عاقبت به خیری بعد ظالم شد، نه اولش ظالم بود نه وسطش نه آخرش. این چهار قسم رو میگه. بعد میگه حالا از شما سوال میکنم، میگه استاد ما این رو فرمود، بله، و من هو ظالم فی اول عمره دون آخره، و من هو بالعکس هاکذا، و ابراهیم علیه السلام اجل و شأنن، ابراهیم مقامش بالاتر از اینه که در این چهار قسم. اگر در ذریه‌اش کسانی است که همه عمر ظالمن، از خدا میخواد که آیا اینا امام میشه یا نه؟ ابراهیمی که این همه امتحانو داده، خودش دیده که حالا به تعبیر من خدا پوستشو کنده تا گفته نیجا الکل ناس اماما، انقدر امتحانش کرده، انقدر او رو در محک تجربه قرار داده، فاتمهان با اون نقطه اوج حساسیت ها رسنده، بعد میگه نه ابراهیم تو نشون دادی میتونی، اینی جائل کل ناس اماما. و وقت این ابراهیم از خدا بپرسه بچه های من که همه عمر ظالمن اینا امام میشن، اینه میشه بپرسه؟ این سوال که غلط هست، سوال غلطه. دو، مثل این که مثلا فعلا مثل میگم، اصلا مثل نیست ها، این در مقام تشبیه لفظم مسامحه داره میگم. یک شاگردی رو آوردن امتحان کنن، مثلا فرض کنید برای دوره دکترای فلان رشته، اول یک امتحان کتبی میذارن که طرف وقتی امتحان میده میگه آقا واقعا جونم بالا اومد تا تونستم این سوالا رو جواب بدم. میگه حالا خانه بعدیش مصاحبه است، میاره تو مصاحبه 5 تا استاد زبده قوی این رشته رو نشوندن، هر یک از هر کدوم سوال مطرح میکنه، کتابا رو هم پشت سر هم باز میکنه جلوش میذاره، میگه این سفر رو بیار بخون، اون سفر رو معنی کن، این سفر رو چنین بگو، بعد میگه نه شما میتونی مثلا وارد مرحله دکترا بشی. اون وقت این انسان برگرده بگه ببخشید من یه پسری دارم 4 ابتداییه، او هم میتونه بیاد دکترا بخونه؟ نمیخندن به من، همین باعث نمیشه منو رد کنن اصلا، میگن تو انقدر عقل نداری که امتحانو خودتو بفهمی، آقا برگرد خودتو رو کردی. ابراهیمی که و از ابتلا ابراهیم ربهو به کلماتن فاتمهون، حالا بگه خدایا از بچه های من اونایی که همه عمر ظالمن نعوذ بالله، این سوال که غلط. دوم، اونایی که اول خوب بودن بعد ظالمن، حالا تو مرحله ظلمن، میشه به خاطر اینکه قبلا خوب بودن امام بشه؟ این سوال مسخره است یا نه؟ اینو حتی ما انسان‌های عادی هم نمی‌کنیم. یعنی الان اگر بخوایم ما یه وصیتی برای خودمون معین کنیم در حد کار شخصی روزمره زندگی خودمون، آقا میخوام یه وصی معین کنم، والا این تا 5 سال قبل خیلی آدم خوبی بود، اما این 5 سال خیلی بده، میگم خب قبلا خوب بود، حالا میگه این عاقل این کارو میکنه، میگه هرچی خوب بود حالا که لغزید. پس ابراهیم برای کسی که قبلا خوب بوده حالا بد شده، اینم که براش نمیخواد. یعنی کسانی که بد شدن ولو سابقه خوب دارن میشه امامت رو به اونا بدید؟ اینم سوال غلطه. میمونه 2 شق دیگر، 1 کسانی که قبلا بد بودن حالا خوب شدن، کسانی که همه عمر خوبن. کسانی که همه عمر خوبن که سوال نداره اصلا، ابراهیم خودش امتحان داده، اینو فهمیده، این مقام مال کسانی است که همیشه پاک باشن. پس سوال میمونه فقط برای این یه قسم، کسانی که بد بودن اگه برگشتن خوب شدن ولو سابقه بد دارن، امکانش هست که به اینها این مقام داده بشه؟ خدا میگه لا ینال و عهدی از ظالمین، نه به اینا داده نمیشه. یعنی خود این اثبات میکنه از نظر عقلی، غیر از این که از نظر نقلی، حالا از آیات هم استفاده میکنم، از نظر عقلی اگر بودن انسان در بعد ظلم 4 شق بیشتر نداره، 1 شق که اصلا نمیشه مطرح بشه به جهتی که معلومه کسی که همیشه خوب است، خب معلومه دیگه این مقام رو داره، کسی که همیشه بده اینه که سوال ازش نمیکنن، کسی که ولو خوب بوده بالاخره بد شده، خب اینم که بشنه، فقط میمونه کسی که بد بوده حالا خوب شده. اگر بد بوده خوب شده میشه این مقام بهش داد؟ خدا میگه لا. پس اگر کسی ولو در 1 برهه از عمرش مشرک بود، بت‌پرست بود، ظالم بود، او نمیتواند امام شود. امام مقامی است که باید کنتو نورن فل اصلاب شامخه والارحام المتحره لم تنجس کل جاهلیتو به انجاسه ها، هیچ آلودگی در اون نباید راه پیدا کنه، بر مبنای اون حرفای قبلی که زدم. مضافاً بر این که شما وقتی به قرآن دقت میکنید، حتی ترک اولا رو قرآن ظلم گفته. امام ترک اولا هم نباید بکنه. ترک اولا چیه؟ فرقش با گناه چیه؟ کجا قرآن ترک اولا رو ظلم گفته و چطور امام ظلم ترک اولایی هم نباید داشته باشه؟ گناه تخلف امر مولوی یا نهی تحریمی است، امر پروردگار را علمای علم و اصول می فرماین یک امر مولوی داریم، یک امر ارشادی، یک نهی تحریمی داریم، یک نهی تنزیهی. امر مولوی امری است که اگه انجام ندادید جریمه داره، مثل این که نماز بخون نخوندی جریمه داره. امر ارشادی امری است که اگه این کار کردی خوبه، نکردی از یه مزایایی باز میمونی، مثل مستحبات. این کارو بکنی به نفعته، آقا قرآن بخون، آقا عبادت بکن، عبادت مستحب اضافی، نماز شب بخون، نمیدونم تعقیب نماز داشته باشی، اینا مستحبه. اما اگر این کارو نکردیم جریمه نمیشیم، از یه فضیلت باز میمونیم. نهی تحریمی از حرمت، حرام، اون نهی است که میگه این کارو نکن، اگه کردی جریمه میشی. مثل این که نعوذ بالله شراب نخور، شراب نخور، اگه کسی خورد نهی تحریمی رو انجام داده، این جریمه داره. نگاه به نامحرم نکن، اگه نگاه کرد گناه داره. اینه میگن نهی تحریمی. نهی تنزیهی، این کار رو نکنی بهتره، حالا اگه انجام دادی باز جریمه نداره. همون جوری که مستحب داریم مکروه هم داریم. مثلا فرض کنید گفتن پنیر تنها بخورید مکروه، مغز گردوی تنها بخورید مکروه، با هم دیگه بخورید مستحبه. حالا رازش چیه؟ من کاری بهش ندارم. حالا کسی پنیر تنها خورد میره جهنم؟ نه، ممکنه یه امتیازی رو از دست بده. اینو میگن نهی تحریمی. اگر کسی امر مولوی رو انجام نداد گناه کرده، نهی تحریمی رو انجام داد گناه کرده، امر ارشادی رو انجام نداد، نهی تنزیهی رو انجام داد، گناه نکرده، ترک اولا کرده. ترک اولا، ترک اولا یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که بهتر بود، اولا بود، اونو ترک کرد. حضرت آدم علیه السلام که خداوند به او فرمود با همسرش حوا لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، این ظلم چیه؟ گناهه. حضرت آدم گناه میکنه، نعوذ بالله. انشاءالله این میفته به هفته بعد که اگر بگید آدم گناه نمیکنه، پس این که داره و عصا آدم، آدم چی کرد؟ عصیان ورزید. پس این عصیان چیه؟ یا این که حضرت یونس میگه ربنا ظلمنا انفسنا، این ظلمنا انفسنا چیه؟ این ظلم، حالا بحثشو انشالله باز این جلسه مسکی تموم نمیشه، به هفته بعدم میکشه، انشالله هفته بعد پی خواهیم گرفت. اما این قسمتشو فعلا، اگر پیغمبر معصوم است و گناه نمی کند، خدا میگه لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، نزدیک این درخت نشیدا، اگه از این درخت بخورید فتكونا من الظالمین، شما از ظالمین میشید. آدم و حوا نزدیک شدن و از این درخت خوردن، پس ظلم کردن. این ظلم ترک اولاست که من از قرآن ثابت میکنم، چون باید آیاتشو بیارم بحث کنم. این جلسه خستتون میکنه، میگذارم انشالله جلسه بعد. اگر ترک اولا رو قرآن ظلم گفته، لا ینال عهدی الظالمین، این عهد امامت اونقدر مهم است که به کسی که ترک اولا هم بکنه نمیرسه، لذا مقام بالاتره. یعنی ابراهیم خلیل اگرچه یک پیغمبر اولوالعزمه، اسمت در حد پیغمبر اولوالعزمی را دارد، اما برای دریافت مقام امامت اسمت ترک اولایی را باید داشته باشه، لذا تو امتحاناتش قرار میده. وقتی که تو امتحان قبول شد بعد میگه حالا این عهدو بهت میدم. پس خداوند باید یک بندگان برجسته که ما میگیم ولی الله، حجت الله، خلیفت الله، که نماینده تام الاختیار پروردگار، من بهل وجود باشه، کل هستی عالم وجود داشته باشه، که خداوند نظام امور عالم رو بده به دست اونا. به قول اون آقا که بارها گفتم بازم بگم، گفت تو صحن ابی عبدالله الحسین علیه السلام استاد نگاه کرد گفت السلام علیک یا همه کاری دستگاه خدا و رحمت الله و برکاته. خب حرف قشنگیه، یا همه کاری دستگاه خدا. حالا چرا همه کاری دستگاه خدا شد؟ حق شما را آفرید از قدرت بی مثل و چون، بندگانی با سکون در زیر چرخ بی سکون. چون شما را پا نرفت از خط فرمانش برون، خواست معمار ازل کین نه رواق بی ستون، بر زمین ناید فرود الا به فرمان شما. خطاب به انوار مقدسه اولیای الهی. حق شما را آفرید از قدرت بی مثل چون، بندگانی با سکون در زیر چرخ بی سکون. چون شما را پا نرفت از خط فرمانش برون، خواست معمار ازل کین نه رواق بی ستون، بر زمین ناید فرود الا به فرمان شما. بکم ینزل القیس، بکم فتح الله، و بکم یختم. تو زیارت جامعه، حالا اگر رفتید مقابل ذریح مطهر امام رضا استادید، انشالله تو کربلا، انشالله تو نجف، انشالله تو کاظمین، سامرا، بقی، یک، اینا مرده نیستن. لذا در اذن دخول چی میخونید؟ اشهد انک تسمع کلامی. شهادت میدم. شهادت رو با معرفت میدم یا بی معرفت؟ شهادت رو میفهمم میگم. اگه من میگم اشهد الله اله الا الله، این شهادت رو اگه نفهمیده باشم که مسخره است. لذا وقتی میخوام اذان بگم، اقامه بگم، بگم اشهد الله اله الا الله، نمیدونم چی دارم میگم. اینا عوام الناسن، بذار بگن برن. اما اونی که میخواد جزء خواص بشه، وقتی میگه اشهد الله اله الا الله، خود بفهمه چی داره میگه. لذا وقتی میگه اشهد انک تسمع کلامی، شهادت میدم تو میشنوی حرف منو و رد جوابی و جواب منو میدی. شما حیات و ممات ندارین. بعد چی میگم؟ یم بکم ینزل الغیس، خلقکم الله انوارا و جعلکم به عرشهی مهدقین. خلقکم الله انوارا، خدا شما را اون انوار مقدسه ملکوتی محیط بر عالم آفرید. خلقکم الله انوارا و جعل و به عرشهی مهدقین. مهدقین یعنی چی؟ زیارت جامعه رو اگر امام هادی علیه السلام برای امام شناسی به ما داده، اونی که توجه به این معنا داشته باشه در مقابل یک امام برای زیارت، خدا شما را بر عرش مسلط کرده، یعنی حیطه شما را، احاطه شما را، تسلط شما را به عنوان نماینده تام الاختیار او برای کل هستی که من بهل وجود باشیم. لذا بر مبنای این مقام امامت میگه و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، که در روایات ما اومده وقتی امام زمان علیه السلام متولد شد چند آیه از آیات قرآن خوندن. یکیش قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، یکی همین آیه رو خوندن. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته، که حالا اگر انشالله شد باز به مناسبتی خواستم اون قسمت ارتباطی آیاتشو بگم، به این قسمتی توجهی خواهم کرد. پس اگر امام این مقام رو داره که ابراهیم با اون امتحان بهش میرسه، در نسل ابراهیم که میرسه به پیغمبر اسلام، میرسه به امیر المؤمنین، میرسه به تا امام عصر علیه السلام و قبل از پیغمبر اسلام، برجستگان از بنی اسرائیل تا بیاد برسه به زمان پیغمبر، کسانی که برهی در عمرشون ظلم نکردن، اونا به این مقام رسیدن. ولو ظلم رو در حد ترک اولا هم بخوایم بگیریم که استدلالش رو بد خواهیم کرد. فقط یک سوال اینجا جوابش رو عرض بکنم، ادامه بحث رو انشالله بگذاریم برای جلسه بعد. من تفسیر بیضاوی رو آورده بودم، یه قسمتی رو از تفسیر بیضاوی بخونم که متاسفانه امشب باز وقت اجازه نمیده. یه اشکالاتی هم که آقای رازی باز به شیعه میگیره، اگر عمری بود جلسه بعد انشالله ادامهش رو عرض خواهم کرد. خب حالا یک سوال، از ابتدایی که 8 جلسه قبل ما بحث این آیه رو شروع کردیم مطرح شد، گفتم صبر کنید در جاش. انی جائل کل الناس اماما، راجب حضرت ابراهیم، راجب ابراهیم قبول کردیم، اما امامانی که شما شیعه میگید چی؟ اون از کجای آیه در آوردید؟ اگر شیعه از این آیه داره استفاده میکنه برای اثبات عقیده خودش که امام باید دارای این مقام و منزلت باشد، آیه که راجب است ابراهیمه، میگه ابراهیم مورد امتحان قرار گرفت، آزمایش شد، چنین شد، چنان شد، چنان شد و این مقام. اما ائمه شیعه چی؟ جواب 1، ما لفظ داریم و معنا. گاهی دعوای ما دعوای لفظی است، گاهی دعوای ما دعوای معنوی است. ما اینجا دعوای لفظی نداریم. لفظ امام مثل لفظ نبی، اگر نبی باشد یعنی معنایی که از این لفظ میفهمیم، یه وقت بحث همین ظاهر لفظ رو داریم، نبی کسی است که خبر داره. خدا را شاهد میگیرم که از قصه هایی که بعد از هر جلسه سخنرانی بنده میخورم اینه که نکنه مدیون عمر مستمعین باشم. خدایا تو شاهدی راست میگم. اینایی که از راه دور راه نزدیک با این همه گرفتاری ها و مشغله پا شدن اومدن، آیه بخونیم، روایت بخونیم، با هم دیگه بحث بکنیم. بنده اگه میتونستم 2 ساعت از خوابم بیشتر بزنم، اگه میتونستم 4 تا کتاب بیشتری هم ببینم، اگه 5 تا اشکال به ذهنم میخورد، میتونستم این اشکال برم با اساتید قویتری مطرح کنم، حلش بکنم. البته در حد توانم عرض میکنم، ما خیلی چیزا رو نمیدونیم، خیلی چیزا مشکل داریم، اما اون مقداری که میتونیم حل کنیم نکنم، فردای قیامت گوش منو نمیکشن؟ مسئول عمر بقیه نیستی؟ یه بزرگی به ما درس میداد، میفرمود که اگه 1 ساعت صحبت کردید برای جمع، فکر نکنید که 1 ساعت هستا، ضرب در تعداد جمعیت بکنید. اگه 500 نفرن 500 ساعت عمره، اگه 1000 نفرن 1000 ساعت عمره. 1000 ساعت عمر مردم رو، خب من اینجا دارم میخوام 4 کلمه بهشون بگم، اگه میتونم حواسم رو جمع کنم، خب باید جمع کنم. لذا دیگرانی هم که میتونن این همکاری رو بکنن، تقاضای من اینه که به این مسائل حساسیت نشون بدی. من در دوران نوجوانیم یک کتابی از یه نویسنده‌ای خوندم، حالا اسم نمیبرم کی، انقدر این مطلب در اون سن برای من جالب بود، حاشیه رفتم الکلام یا جرال کلام. اون نویسنده نوشته که خب من مذهبی بودم، تو خانواده مذهبی بودیم و یک شرایط سفر برای من به فرانسه پیش اومد. وقتی رسیدم توی اون مرکز برای تحصیل، پانسیون بودیم و سالن غذاخوری ما، دیدم چند جا تابلو زدن که خرد نونا رو زیر پا نریزید. ما تو ایران میگفتیم اینا زیر پا نریزیم، تو تفکر مذهبیمون اسراف میشه. بعد رفتم با مسئول گفتم شما هم این رو از نظر اعتقاد دینی میگید؟ خندید، گفت نه، از نظر دینی نون زیر پا بریزه چه اشکال داره؟ گفتم برای چی نوشتید؟ گفت حساب اقتصادی میکنی، اگه هر کسی یه تیکه نونو بریزه زیر دست پا، خب میخواد جمع بشه که اینجا مثلا 500 تا دانشجو میخوان غذا بخورن، در ماه حساب کنید چقدر نون نفله میشه، زیر دست پا ریخته میشه. گفت من وقت این جمله برای من جالب بود و نویسنده تو اون کتاب مینویسه، میگه من دیدم عجب، برای یه ذره نون زیر دست پا بریزه، ما این دقت ها رو بکنیم از نظر اقتصادی چقدر ضرر میکنیم. شرع ما اومده گفته اسراف نکنید. عمر چی؟ عمر چی؟ او دیگه اینو نمیگه، ولی من به یاد شعر مولوی افتادم. مولوی میگه کسی رفت پیش یه گردو فروش، گردوها رو تعدادی میفروختن، آقا این گردو 1000 تاش چند؟ گفت مثلا این قیمت. 500 تا چی؟ نصفش. 250 تا چی؟ تا رسون به دوتا یکی، یه دونه که قیمتی نداره. مال اون موقعی بود که گردو یه دونش قیمت نداشت، اون موقع رو میگه. گوی که قیمتی نداره، گو بسیار خوب، یه دونه برداشت رفت. خوی روش نشد چیزی، یه دونه قیمت نداره. 5 دقیقه دیگه برگشت، یه دونه دیگه برداشت. این صاحب مغازه من دیگه خدا باز یه کمی مکس کرد، رفت 5 دقیقه دیگه اومد، یکی برداشت، مشو گیر. چیکار می‌کنی؟ گو مگه تو نگفتی یه دونه قیمت نداره؟ گو اینجوری یه دونه بری که گونی خالی میشه. گفت عمرم همین جورا، حالا این 5 دقیقه که چیزی نیست، این یه جلسه که چیزی نیست، این یه روز که چیزی نیست. یه وقت به خودمون میاییم، ای داد بیداد، عمره رفت. روز و شب با دیدن صیاد، مستم در قفس، بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس. گاهی انقدر انسان غفلت پیدا میکنه که خودش هم توجه نداره. لذا این حساسیت ها ما نیاز داریم در این وادی. برگردم جمع‌بندی کنم بحثم رو. اگر دعوای در لفظ داریم، آقا لفظ نبی یعنی کسی که خبر داره، خب بنده یه مطلبی رو در گوشی به ایشون عرض می‌کنم، ایشون خبردار شدن. نبی به معنی لفظی هستن یا نه؟ خب بله دیگه، نبی نبع خبر. اما نبی که ما تو قرآن بحث می‌کنیم، خاتم النبیین یا جعلنی نبی یا به این معنیه؟ آخه آدم باید یه مقداری منصف باشه تو برداشت قرآن. این نبی یعنی کسی که اون معنای خاص اصطلاحی که توشه، یعنی خداوند خبرهای خاص مکتب وحی رو به او داده است. امام هم همینطور. امام یعنی چی؟ یعنی کسی که الگوست، کسی که مردم باید به او نگاه کنن، کسی که خلیفه خدا باید در زمین قرار بگیره. آیا اینجا امام بی‌معنی هست یا نه؟ این مفهوم امامت است. اون وقت مصداق امامت، مثلا میگیم نبی باید خدایی باشد، این مفهوم کلیه. مصداقش کیه؟ آدم، ابراهیم، موساس، ایساس و هاکذا. امام باید این باشد. خب بعد از پیغمبر امام میخواد یا نمیخواد؟ خود اهل سنت هم میخواد، میگن میخواد که. پس اگه میخواد امام، اگر اینه، پس باید مقام امامت اینجوری باشه. پس باید کسانی باشن که این مقامات رو داشته باشن، یا نیستن یا هستن. اگر نیستن، خدا که گفته انی جاعلن فی الارض خلیفه، انی جاعلک، این یک معنای عامی در بر داره، پس قرار نداده. خب قرار نداده، ما که وظیفه نداریم خودمون قرار بدیم، خدا قرار نداد، شما چیکار میکنید؟ اگر نه خدا قرار داده که پیغمبرم داره از طرف خدا این حرفا به ما میزنه، خب اونایی که خدا قرار دادن باید ما بگیریم. حالا چرا میگی 12 تا؟ اینو وقت یه بحث دیگری است. یا رسول الله، خدا در اینجا گفته که لا ینال و عهدی، امامت عهد منه، شما بفرمایید قرار داد یا نه؟ فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا و و و و. خدام برای این که اتمام حجت کنه دیگه، مشکلی من و شما نداشته باشیم، در فقط کتاب مسند احمد انبل که رئیس فرقه حنابل است، 9 جا فقط در کتاب مسند احمد انبل اومده قال رسول الله من کنت مولا فهذا علی مولا. اون وقت این بینش، حالا اگر جلسه بعد عمر اجازه داد یا نخواستیم بحث رو جمعش کنیم، حتی در اشعار عرفای غیر شیعه هم چجوری این عقیده نفوذ کرده، حتی شیعه نیستن، یا اونهایی که حالا معلوم نیست مبهمه یا چی که حالا بحثی داره، این همه شعرهایی که به صورتهای گوناگون مطرح میکنن، تا پیوند جهان بود علی بود، اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هر چه بود آمد و و و. اینا چیو میخواد بگه؟ اگر منظور همین حرفای ظاهری است که خب بقیه هم بودن، چرا راجب اسدالله میگه؟ چرا راجب علی میگه؟ میگه من تو بینش اسلام شناسی، قرآن شناسی میبینم نمیشه، باید یک وجوداتی باشه من بهل وجود بشه که هیچ آن زمین بدون او نمیتونه باشه، که امروزم حجت عصر صاحب الزمان علیه الصلاه و السلام خواهد بود، که اون جلسه اشاره کردم امروز امیر در میخانه تویی تو، هیچ زمان بدون او نمیتونه باشه. من به الوجود، اگه وجود هست، و لذا اون حدیث پیغمبرم اشاره به این حرف داره، انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. غیر از بحث های امامتی و ولایتی که ازش میشه، این بحث هم مطرحه، آیا شیعه و سنی اتفاق دارن که از زمان نزول قرآن و بعثت پیغمبر تا قیامت قرآن هست؟ لن یفترقا، پس تا قیامت بدون امامم نمیتونه باشه، چون لن یفترقا. پس اگر گفتن این انی جائل و کل ناس اماما راجب ابراهیمه، مثل راجب نبوت، اما نمیخواد بگه نبی فقط اینه، هر نبی باشه باید اینجوری باشه، هر امامم باشه باید اینجوری باشه. پس اینجا دعوای ما با سنی معلوم میشه. آقای سنی، شما میگی بعد از پیغمبر امام لازمه؟ میگه بله. خلیفه لازمه؟ بله. کی معین کنه؟ میگه خودم. ما میگیم من و شما کوچکتر از اونیم که بتونیم امام و خلیفه رو معین کنیم، خدا باید معرفی کنه، چون شرایط و ضوابطش باید این باشه. این فشرده و مجمل بحث تا اینجا. حالا ادامه بحث برای جلسه آینده بیاری خدا برمیگرده به این مطلب که اگر ظلم حتی ترک اولا رو در بر میگیره، پس اون حرفا راجع به انبیا چیه، که انشالله بحث خواهیم کرد. اما حالا یه جمع‌بندی بکنم. حالا ببینید، اگر یک مهندس برقی بیاد تو این جلسه، من خیلی برق رو نمیشناسم، بلدم نیستم، اتفاقا در تاریخ برق تهران خوندم، خیلی هم نگذشته، قدیمی نیست، گفتن یه تاجری کارخونه برق خرید آورد تو این خیابون امیرکبیر چراغ گاز، که خیابون برق هم میگن، به این جهت میگن، اینجا کار گذاشت، اومد به مردم گفت که آقا امتیاز اینقدر، بیاین بخرید برقو ببرید خونه هاتون. ول کن آقا، بیکاریم کردیم، پول بدیم، ما همین چراغ موشی هامون روشنه. چرا؟ چون نمیدونستن برق چیه. یه چند تایی رو آوردن گفتن آقا شما بیاید این برقا رو ببرید. بردن مهمونا رفتن دیدن عجب چیز خوبیه. این دفعه صف کشیدن در اون کارخونه، آقا تو رو خدا میشه به ما امتیاز بدید؟ گفتن دیگه پیش فروش تموم شد، دیگه نداریم. مثلا چرا قبلا التماس میکردن بیاین ببرید؟ نمیومدن. بعدن خودشون رفتن التماس کردن. قبلا قدرشو نمیدونستن، حالا قدرشو فهمیدن. خدا هی به بندگان گفت بیاید از امامت بهره مند بشید، بیاید در خانه اولیا، بیاید در خونه خلفای که من قرار دادم، تا روشن بشید، تا نورانی بشید، تا زندگی فردیتون اجتماعیتون ایدئال بشه. اونهایی که قدرشو نمیدونن، ول کن بابا، نه تنها ول کن بابا، کار رو تا به اونجا رسوندن که اینا رو کشتن، حتی در مقابلشون ایستادن. وقتی که ببینید مظهر خدایان در عظمت و لطف و رحمت تا این حد که امیرالمؤمنین علیه السلام میگه بابا بپرسید، اسبغ ابن نباته میگه وقتی شمشیر به فرق مبارک آقا خورده بود و خون از بدن رفته، دستمالی به سرش بسته بودن که زردی دستمال با زردی چهره آقا در اثر خون زیادی که رفته بود قابل تمیز نبود، من با این حال وارد شدم تا چشم آقا به من افتاد، بریده بریده فرمود سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من، بپرسید از من. یعنی میخواد بازم یاد بده، میخواد بازم بیاموزه. اونی که نمیشناسه، مثل اون کارخونه برقی که نمیشناسه چیه، سراغش نمیره. اما اونی که شناخت، میاد در این خانه، اونقدر سر میکوبه، اونقدر در میزنه. اگه برای برق اونقدر ارزش قائله، آقا پول میدم، آقا تو نوبت قرار میگیرم، نمیشه پارتی میتراشم، واسطه میگیرم، تو رو خدا یه سیمم از این تو خونه من بگذارید، بذارید این لامپ تو خونه منم روشن بشه. اگر قدر شناختید در خانه امام زمان سر بسایید تا سیم ولایت رو به قلب شما متصل کنه. اگه سیم ولایت به قلب شما متصل شد، اون وقت کار به کجا میرسه؟ این رو یه بار چند سال قبل احتمال میدم گفته باشم، اجازه بدید ایامم ایام نیمه شعبان بوده بگم. راویشون براتون نقل میکنم، عیبی نداره، چون اخیراً هم از ایشون شنیدم، باز براتون نقل میکنم. حضرت آیت الله وحید خراسانی، همتون میشناسید. در واقع الان ایشون در قم، خب یکی از مراجع معروف و از مدرسین بنامن که درس ایشون در مسجد اعظم قم جز یکی از شلوغ‌ترین درس‌های حوزه است، از بزرگان فقهای عصرمان. ایشون فرمودن این آقایی که این قضیه رو اتفاق افتاده من دیدم ولی از خودش نشنیدم، یک واسطه برای من نقل کرد، گفت این قضیه برای اون آقا اتفاق افتاده، همین اخیراً هم من شنیدم. واسه فرمودن که ایشون گفت در جریان حمله روس به ایران بوده، قضایای آذربایجان و اون مشکلاتی که برای ایران ایجاد شده بود، این پزشک که آقای وحید میگفتن من ایشون رو دیدم و این از اطبای متدینی بود که خودش هم اهل حرفای علوم غریبه و اطلاعات علوم غریبه و اینها بود، آدم معمولی نبود، جراح هم بود. گفت تو جریان حمله روس به ایران و مشکلات آذربایجان و اینها یه روز دیدم یه آقای اومد در خونه ما در زد، آقا پام تیر خورده، عمل کن. گفتم آقا جون عمل که بی سادگی نیست، بیهوشی میخواد، مسائلی داره. فرمودن تو کارت بیکارا نباشه. من متوجه شدم که حساب دیگه ای داره. گفتم چشم، وسائل آماده کردم، اوزام اوزای جنگی بود، شلوغ بلوغ بود، یه چیزایی هم تو خونه داشتیم گاهی برای مثلا کمک های اولیه. تا وسائل آماده شد ایشون خوابیدن، تا خوابیدن چشماشو، یعنی دراز کشیدن چشماشون رو بستن، گفتن بسم الله نور، بسم الله نور، این دوتا صدا بلند، بعد تون صدا ضعیف شد، من دیگه نفهمیدم چی گفتن، رفت، دیدم مثلا مرد، انگار مرد. فهمیدم که روح رو از بدن خلع کرده، این مقام رو داره. خب من شروع کردم عمل جراحی و این گلوله رو در آوردم و کارا تموم شد و الان آقای وحید هستن، بهشون بپرسید، قوم از مدرسین از مراجع، اون پزشک هم میشناسه. گفت بخیه رو که زدم، آخرین بخیه رو رفتم بزنم، دیدم دوباره لب به صدا در اومد، همو از کار شروع کرد، بسم الله نور، یواش یواش پا شد نشست. من فهمیدم که سالها دنبال یه حرفا بودم، گم شدم و پیدا کردم. گفتم تو رو خدا چه خبر، فهمیدم از اوناست. گفت چی میخوای بگی؟ گفتم که خدمت آقا رسیدی؟ گفت هیهات هیهات. گفتم چطور؟ گفت 7 نفرن که اونا مستقیمن خدمت آقا میرسن و ما از این 7 نفر دستور میگیریم و من یکی مأمور این منطقم از اون 7 نفر. گفت تا اینو گفتن من گفتم خب یه کاری بکنید، روسا پدر ما رو در آوردن. گفت همجوری که نشسته بود گفت خب برون. تا گفت برون، چون من اهلی حرفا بودم میدونستم یه حسابی داره، غروب دیدیم اعلام شد که از روس تلگراف شده به ایران قشونشون برگرده. قشونشون غروب جمع شد، قشون روس از ایران رفت، یه اشاره. اما این نکته رو ایشون میگفتن برای من هم جالبه، دقت بفرمایید. کسی است که نگفت من مستقیما خدمت امام زمان میرسم. او ید الله، او عین الله، او ولی الله، او خلیفت الله، او همه کاره دستگاه خدا بر عالم وجود، به اون معنایی که مهدقین علی العرش 7 نماینده داره که ما با اون کسی که به این مقام رسیده با اون نماینده ها در ارتباطیم. گفت یعنی اثر کمالی امام عصر به اون 7 نفر، از اون 7 نفر به این رسیده، کارشو به اینجا رسونده که خلع میکنه و کارشو به اینجا رسونده برود، باید برود. یعنی این گونه در عالم این اثر پیروی از امامه. اگر شما تونستید برید در کارخونه نور یه سیم بیارید تو خونتون، خونتون روشنه. اگر توانستید در خانه امام زمان ناله بزنید، سیم ولایتی رو به قلبتون بکشونه، دل روشن میشود، دل نورانی میگرده. اما اونایی که اینقدر رو ندانستن، ببینید دو نقطه مقابل به چه صورت، یکی اینقدر رو میدونه، وجود مقدس ابوالفضل علیه السلام، مگه شوخیه عباس آقا؟ چی بگم راجع به ابوالفضل که از روز عاشورا تا امروز هر امامی ایستاده بهش سلام داده و اون همه عظمت رو براش بیان کرده و امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند به عمویم عباس مقامی میدهد در فردای قیامت که همه بزرگان در اونجا قبطه میخورن. این عباس فهمیده که این کارخونه نور چه کارخونه ایه، لذا در مقابل امام زمانش اون چنان تسلیمه که یک عمر به امام حسین میگه یا سیدی یا مولای، نمیگه برادرم، امام منه، حجت خداست، واسطه فیض الهیست. یک عمر میگه یا سیدی یا مولای، اما یه جا گفت برادرم. گفتن وقتی از اسب زمین داشت میافته یا اخا ادرک اخا، برادرم برادر تو دریاب، علاما نقل معروف این است وقتی از اسب زمین می افتاد شاید فاطمه زهرا سلام الله علیها در علقمه حاضر شده باشن و به ابوالفضل فرموده باشن پسرم عباس، و عباس هم اونجا دیگه به خودش حق بده بگه برادرم حسین صلی الله علیک یا مولای یا ابا.